أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا قال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في بيتي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود مسلمة عند ربك ما هي من الظالمين ببعيد. پنجمین قسمت جریان برخورد این فرشتگان است با حضرت لوط و آمدن اونها به دیار اون قوم. وقتی این فرستاده‌های الهی پیش لوط آمدن سیء بهم یعنی ساعه و مجیئهم این ساعه هم لازم است هم متعدی در اینجا متعدیش استعمال شده یعنی ساعه و مجیئهم آمدن این فرستاده های خدا خوشایند لوط نبود به ذاق به هم زرعا دلتنگ شد این زیغ زر کنایه از دلتنگی که من چگونه از اینها حمایت بکنم تنها سخن از پذیرایی نیست سخن از حمایت اینهاست بعد فرمود یه روز بسیار سختی است و قال هذا یوم عصیب زیرا هم از کفر قوم خود با خبر بود هم از خباست اونها چون به من قبلو کانو یعملون از سیاد اونها هم از در اعتقادی مشکل کفر داشتن هم از در اخلاقی آلوده بودن در این جریان حالا یا اونها مهمانها رو دیدن یا با خبر شدن شتاب زده با سرعت دویدن آمدن منزل لوط به جا او قومه یهرعون الیه مهرق گفته شد به این که خیلی لفظی بر مجهول مفعول که فاعلش محذوف است یعنی احرعه حرسه احرعه تمعه اینجا احرعه خبسه احرعه ولعه بمانده به من قبلو کانو یعملون السیئات این کانهی که مفید استمرار است نشانه آن است که نه پیشینه طولانی در این کار داشتن در این فساد اخلاقی اونگاه حضور مبارک لوط سلام الله علیه هم راجع به مسائل اعتقادی اینها باز تکرار کرد هم راجع به مسائل اخلاقی اینها هم از در مسائل شخصی و قومی فرمود یا قوم هؤلاء بناتی شما اگر به قصد انتخاب همسر آمدید فرزندان من می توانند همسران شما باشند اون تعبیری که جناب امام راضی انتخاب کرد مورد پذیرش سیدنا استاد رضوان روی نیست امام راضی گفته بود که منظور از این بنات زنان قومن نه دختران خودش برای اینکه لوط بیش از دو دختر نداشت باید می‌فرمود بنتین ولی تعبیر به بنات کرد جمع آورد و از طرفی پیامبر هر قومی منزله پدر اون قوم است. ایشون فرمان جز تورات، تورات محرف دلیل دیگری وجود ندارد که ثابت کند حضرت لوط فقط دو دختر داشت. تا شما اون تثنیه را با این جمع هماهنگ ندارد. و ثانیاً اونها معتقد به نبوت حضرت لوط نبودند تا اینکه زنهای این قوم را دختران اون بدانند، در حالی که اونا در پاسخ گفتن ما لنا فی بنات که من حق، اگر منظور از این بنات دختران جامعه باشند اونا باید معتقد باشند که حضرت لوط پیغمبر است و پیغمبر هر قوم منزله پدر اونهاست و اعضای اون امت منزله فرزندان است. این همچه عقیده نداشت. وجود مبارک لوط سلام الله علیه فرمود به اینکه شما اگر همسر میخواهید بالاخره این زنها از راه حلال و نکاح میتوانن همسر شما باشن، حالا یا دختران حضرت لوط یا دختران جامعه. نکته مهم این است، حالا شما اینا رو تو تفسیرهای معمولی اینها حرفا هست، اما اون نکته اساسی که از همه اون زوایای قلم المیزان میگذرد اونا مهم است. حالا ببینید که مشکل این بخش به چی حل میشود. وجود مبارک لوط سلام الله علیه فرمود شما اگر مشکل غریزی دارید این حل میشود، ولی که میتوانید با این دخترانم ازدواج کنید. اگر کسی به شما همسر نمیدهد من حاضرم که دخترانم را به عقد شما در بیاورم از جای حلال، شما غریزتون رو تأمین و این کار را نکنید. نه تنها نسبت به مهمانان من که هم قومیم هم نژادیم، شما رو تعصب فامیلی دست از این کار بردارید، بلکه فتقوا الله تنها سخن از ولا تخزون فی ضیفی نیست، بلکه اول تقواست. حالا این یه نکته فوق العاده اخلاقی و اجتماعی هم هست، بلاخره یه تعصبیست، یه قومیتیست، یه قبیلگی بودن از آبروی مرا که با هم قبیلیم حفظ بکنیم. عمده او مسئله تقواست، نه عمده مسئله قومیت باشد که آبروی من حفظ بکنیم، نه حالا من نشد دیگری. بالاخره فتقود داد، این کار برخلاف حکم خداست. چون ما سبقكم بها من احد من العالمین، فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی، الیس منکم رجل رشید، در بین شما یه آدمی که اهل رشد و معرفت باشد که خودش دست از این کار بردارد و شما را نهی از منکر کند نیست؟ الیس منکم رجل رشید. پاسخی که اونها دادن این است، شما گفتید پیشنهاد دادی که ما با این دخترها ازدواج کنیم، حالا یا دخترهای جامعه یا دخترهای شما. یکی ما را هم دعوت به تقوا کردید، این دوتا گفتید این کار باعث سلب حیثیت از ستا، همه اینها را پاسخ دادن. میبینید اینا یک گروه اشرار و فاسق نبودن که بگن این حرفها چیه. اینا نظیر همانن که الان در بعضی از کشورهای غربی از مجلسشون میگذرن. فرق المیزان و غیر المیزان به اینجاها با جستجو کرد. اونا نگفتن به این که ما چه کار به حرفا دارم. گفتید تقوا، گفتید پرهیز از رسوایی، گفتید ازدواج با دخترها، هیچ کدام از اینها مطابق با قانون ما نیست. قانون ما تأمین غرائز همجنس است، دخترها با هم، ما با هم، این قانون ماست. اونا رو مساحقه، مردها رو این کار لواط. به حضرت لوط سلام الله علیه گفتن به این که لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو میدونی قانون ما هم جنس بازی است. اصلا ازدواج مرد با زن یک کار جاهلیت دور افتاده است. مردها با هم، زنها با هم. در یکی از این ساختمان‌های رسمی یکی از کشورهای غربی که حالا نامش نمیبرم، رسماً رو اون چهره اون ساختمان که مخصوص اینها بود به عنوان تابلو نوشته بود: شما ما را درک نمی کنید. اگر یک پارلمان یک کشور مترقی همجنس بازی را قانونی می کند، یعنی حق است. حالا باید دید که قانون مدنی را چی می گیرن، منشأ پیدایش حق و تکلیف چیست، اونگاه معلوم میشه قوم بلو چی گفتن و آیه معناش چیست. اونان اشرار نبودن فاسق که ما میخوام چه کار خلافی بکنیم. اونا گفتن ما آمدیم پیشنهاد ازدواج بدیم. مگر مرد با زن ازدواج میکنه؟ مرد با مرد ازدواج میکنه؟ زن با زن ازدواج میکنه؟ تو که لوطی دای پیغمبر داری، تو شهر ما هستی، میدونی قانون ما چیه؟ ما نسبت به زنها حق نداریم. این حکم ما لنا فی بنات که من حق، ما کار خلاف نمی کنیم که ما رو دعوت به تقوا میکنه، که کار خلاف نمی کنیم که میگه لا تقزون فی زیفی، که کار خلاف نمی کنیم که میگه علیس بکن رجلون رشید، که ما یه حقی داریم میخوایم به این حق برسیم. اینه که گاهی تظاهرات میکنن، گاهی تجمعاتی دارن، گاهی همایشی تشکیل میدن تو غرب، همین هست. رسمن در این چهره تاقتوارشو نوشته بود که شما که ما رو درک نمی کنید، که خب اونی که از مجلس میگذراند قانون مدنیشون این است. یعنی مرد با مرد هم بازن. دیروز که عرضتون رسید اینا برفرض هم برن به کره مریخ، منتها دو به اکبر یک مثل است، یک شطر است. اینا دو به اکبر واقعی همین است. بشریت در این نیست که به زیر آورد جرف شرخ میدو فریدان. اونجا هم اصلا همینه. یعنی اونجا هم برفر پارلمان باشد، قانون باشد، قانونش را نیست. ما لنافی بناتی که من حق. تو که میدونی؟ وقتی میدونی چه پیشنهاد میدی؟ میگی که ها اولای بناتی هن نه اتر رو لکن. نه خیلی اتر نیست، باید ما حق نداریم. حالا در قانون مدنی مثل قانون سیاسی، مثل قانون جزایی، مثل قوانین دیگر، حق را بالاخره از جایی باید گرفت دیگه. تکلیف را هم باید از جایی گرفت. کسانی که الهی میاندیشند میگویند قلم را به حق، منطقه تکلیف به دست کسی است که انسان را خلق کرد، جهان را خلق کرد، رابطه انسان و جهان را خلق کرد، این مثلث به دست اوست، یعنی خدای سبحانه. چی حق است، چی حق نیست، چی تکلیف است، چی تکلیف نیست، این را خدا باید معین کند از راه وحی و شریعت به نبوت. حقوق را خدا تعیین میکند، تکالیف را خدا تعیین میکند. اگر کسی الهی نیندیشید و ملحد بود، بالاخره بدون قانون که زندگی نمیکند. که منشأ قانون چیست؟ حقوق را از کجا میگیرند؟ تکالیف را از کجا انتظار بکنن؟ میگن هرچی مردم رأی دادن. بسیار خوب، بخواه مردم رأی بیدن یه مبانی علمی دارن یا نه؟ چون مستحضری این قوانین یه فروعی دارد، یک یه مبانی دارد که اصول اوناست، دو یک منابع دارد که این مبانی را از اون منابع استنباط بکنن، سه الان مثلا ما این رساله های عملیه که مراجع ما حفظهم الله دارن، اینا یه سلسله حقوق و تکالیف از فروع حقوقی و فروع تکلیفی است. اینا فروعات فقهی و تکلیفی است. این فروعات را از مبانی میگیرن. یکیسی مبناش براءت است، یکیسی مبناش احتیاط است، یکیش مبناش استصحاب در شک در مقتضی است، یکیسی مبناش استصحاب در شک در رافع است، یکیسی مبناش حجیت خبر واحد است، یکیسی مبناش حجیت شهرت فتواهی روایی است. اینا مبانی است که در اصول ترسیم می شود. به استناد این مبانی این فروع فقهی تأمین خواهد شد، پس فروع را از این مبانی میگیرند. اونگاه وقتی نوبت به مبانی رسید میپرسیم این مبانی را از کدوم منابع میگیرند؟ منبع چیزی است، مبنا چیزی است، فرع فقهی چیز دیگر است. این سلسله زنجیری در سه مقطع به هم مرتبطند. فروع فقهی را با مبانی که در اصول ترسیم شده است میگیرند، مبانی را در علم کلام ترسیم کنند که خدا هست، کتاب آسمانی هست، سنت نبوی هست، اینی تارک و فکر و مستقله، براهین عقلی هست، عقل می شود منبع، قرآن می شود منبع، سنت اهل بیت علیه و سلام می شود منبع. اونا منابع که بزرگان مبانی را از این منابع می گیرن، به استناد این مبانی استنباط می کنن، فروعات را به ما ارائه می کنن. این نظم منطقی است. اگر کسی الهی با منبعش الهی است، مبانیش مشخص، فروعش هم مشخص. اگر کسی الهی نبود، یه سلسله فروع فقهی و قانونی دارد، کتاب قانون دارن دیگه، بالاخره مواد قانونی دارن، تفسیره دارن. این مواد قانونی را مجلس میگذراند، مجلس به استناد یه سلسله مبانی و اصول میگذراند، مثل عدالت هست، آزادی هست، حقوق بشر هست، ماننده. خب این را از کجا میگیرن؟ این مبانی را از چی میگیرن؟ این مبانی را یا روی رسوم و عادات میگیرن، یا سوابق فرهنگی میگیرن، یا تمدن اون جامعه میگیرن، یا خواسته های اکثری مردم میگیرن و مانند آن. اونها میشود منابع، از اونها یه سلسله مبانی دست میارن، از اون مبانی فروع آرات را استنباط بکنن میگذرن. چون مسئله خداشناسی بر اونها مطرح نیست، مسئله اومانیسم و فیمینیسم و اینها مطرح است، یا اصالت زن هست، یا اصالت انسان هست، یا اصالت ماده و مانند آن است. اونا میشه منبع. از اصالت انسان یا اصالت زن یا اصالت ماده یه مبانی رو استنباط میکنن، مجلس اونها به استناد این مبانی و نه اون منابع، کار اون منابع، اونا مال فلسفه حقوق و دانشکده حقوق و ایناست، اونا منبع شناسی میکنن. از اون منابع یه سلسله مبانی استنباط میشود که از اون مبانی مجلس اونها قانون میگذراند. حالا اگر کسی معاذالله الهی نیندیشید، افرعیت من اتخذ الههو هوا شد، هوای او فتوا میدهد، میل او فتوا میدهد، غریزه او دستور میدهد، چون خدای او همون غریزه او، خدای او همون هوای او. افرعیت من اتخذ الههو هوا، میل او. این قوم میلشون این است که مراسم حقوق مدنیشون با این مبنا تنظیم بشود، مرد با مرد، زن با زن. رو این مبانی مجلس می آید همجنس بازی را تصویب می کند در بعض از کشورهای غربی. این همون کار قوم لوط است که به حضرت لوط گفتن تو که می دونی قانون ما را می دونی، ما مردی، مرد که در باره زن حقی نداره. این حرفشون لقد علمت. یه وقت اسم میگن که ما میخوایم همچه کار بکنیم، ولی هیچ وقت یه همچه حرفی نزدن. اونا در هر دو جمله علم حضرت لوط را گواه گرفتن، گفتن لقد علمت ما لنا فی بناتک که من حق. اون که جنس مخالفن، جنس موافق نیستن، که ما که حق نداریم با این ازدواج کنیم. اول فرمود اونا به حضرت پاسخ دادن، حضرت که اونا میگفتن به ای که تو که میدونی، حضرت میفهم بله من میدونم، ولی کار خلافی میکنی، شما قانونتون باطل است. غرض آن است که اونها نخواستن بگن که ما میخوام دنبال فساد بریم. اونا در دو جمله علم حضرت لوط را گواه گرفتن. یکی گفتن که لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. به حضرت لوط گفتن تو که میدونی قانون ما این است که همجنس با هم پیمان زندگی مشترک می‌بندن، مردها با هم، زنها با هم. این جمله اولا. در جمله ثانی هم گفتن به این که به انکر لتعلم ما ترنوری، تو میدونی مقصود ما چیه؟ مقصود ما ازدواج با همسر نیست، خلاف نیست که اون که حضرت همون فتق الله اول فرمود تقوا پیش کنید، این خلاف است. و من را مصلوب الحیثیه نکنید و یک انسان رشیدی تو شما نیست که شما را نهی از منکر کند. با سه جمله کار اینا را تقبیه کرد، قانون اینا را تقبیه کرد، اینا نصیحت کرد. اونا در جواب گفته ما کار بدی نمی کنیم که ما یه امر قانونی از شما می خواهیم. مثل اینکه یک کسی می خواد ازدواج کند به دنبال یک همسر زیبا می گردد، این خلاف میکنه. میگه من یه همسری میخوام که زندگی مرا بگذرد و از جمالم مطمئن بشه. اینا زیاد یه همسر با جمالی گیرشون آمده. گفته ما که کار بدی نمی کنیم. این برای آن است که اونها این کار رو انجام میدادن در فرهنگ دین سیئ بود، وگرنه اونها حق میدونستن. در فرهنگ دین باطل است. در جاهلیت چی میگفتن؟ در جاهلیت سخن از عدل که نبود، سخن از قومیت بود، اصالت قومیت بود. میگفتن انصر اخاك ظالما او مظلوما، برادرت دریاب در دعواها، چه ظالم باشد چه مظلوم قبیلت کمک بکن. این اسارت القبیله بود. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیط و سنا که آمد فرمود انصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک، به یاد مظلوم باش، چه برادرت چه غیر برادره. اونا میگفتن به یاد برادرت باش، چه ظالم چه مظلوم. حضرت آمد فرمود به یاد مظلوم با چه برادر چه غیر برادر. کلن شعار را عوض کرد. این شعار عنصر اخاک ظالمن او مظلوما شعار رسمی جاهلیت بود. الان هم تو اسرائیل و صهیونیست همینطور است. تو امریکا هم همینطور است. بعد وجود باره پیغمبر فرمود من که خب بسیار خوب، این لفظ اگر عوض نمی کنید پس معنا را عوض بکنید. معنای این شعار این باشه برادرت را کمک بکن، چه ظالم باشد چه غیر ظالم. اگر مظلوم بود خب کمک مظلوم به این است که از او حمایت بکن. اگر برادرت ظالم بود کمک به ظالم این است که دستش بگیرید نگذاری بیش از این آلوده بشه. فرمود یا لفظ را برگردانید بگید انصر المظلوم اخاک ام غیر اخی، یا اگر این کلمه را عوض نمی کنید معنا را عوض بکنید، بگید انصر اخاک ظالما او مظلوما. اگر مظلوم بود خب به حمایتش قیام میکنید، اگر ظالم بود دستش میگیرید. یا دستگیری یا دست گرفتن، این معنای شعار باشد. الان اون چه که اینها متصویب میکنن این است که مرد با مرد، زن با زن، این قانون است. اونا هم به دنبال مساحقه می گردن. گفتن لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یک و انک لتعلم ما نرید. به حضرت لوط گفتن تو که می دونی ما چی می خواهیم. اونی که ما می خواهیم که از دختران تو ساخته نیست، از زنهای جامعه ساخته نیست. اون مساحقه مال دخترها و زنها، اون عمل شریف مال مردها، اون که در جنس مخالف حاصل نیست. بشر به اینجا میرسه، قانون خود را از هوس میگیره، یعنی منبع مبانی قانونی منبع میشه هوس، از اون منبع مبانی استنباط میشود، از اون مبانی فروض استخراج خواهد شد. وجود بارک حضرت لوط این حرفا و اونا رو که شنید دید که خب اینه دستبردان سر قانونی میدونن. الان شما واقع در اون نوبت ها قبلا برای سرسی این دولت منحوس بوش این رو دموکراسی میدونن، آزادی میدونن، در این حال که هم در زندونهای اونها ظلم بیان است، هم در اعتاب مقدسه حد که بیان است، هم نسبت مردم متدین و بزرگوار عراق ظلم بیان است، هم نسبت به منابع سرزمین اینها ظلم بیان است. چون وقتی قد افلح الیوم من استعلا شد، خود را حق می داند و قانون را از میل خود می گیرد. ممکن است کسانی باشند که بدانند دروغ هست، اما برخی ها باورشون شده. لذا اول وجود اون بارک لوط فرمود به این که فتق الله خلافت چرا میکنی؟ بعد حیثیت من را حفظ بکنی. یه آدم عاقل تو شما نیست که شما رو نهی کنه. فتق الله فلا تخزون فی ضیفی علیس منکم رجل رشید، این سه جمله را گفت. اونا قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. قانون مدنی ما هم جنس بازی است، نه با جنس مخالف. و انک لتعلم ما نوری، تو هم میدونی که منظور به قانون ما چیه. چه پیشنهادی میدی که ما با دخترهای شما یا دختران دیگری ازدواج بکنیم؟ حالا شما برید این که جناب امام رازی را وادار کرده که بگوید به این که منظور از این بنات امتن، یا قرطبی در جامعش هم اصرار دارد که این حرفهای امام رازی را بپذیرد، یا اگر منظور از این بنات شخص حضرت لوط سلام الله علیه باشد توجیه کنند به این که چون همین گروه قبلا از حضرت لوط سلام الله علیه خواستگاری کرده بودند، دختراش خواستند، حضرت نداده بود، بر روی سنت قومی اونها اگر مردی از دختری خواستگاری بکند، خطبه بکند، به اون ندهد، دیگه حق ندارد. با این توجیهات بالاخره میخوان ما لنافی بناتی که من حق را تبیین کنن. اما ببینید این الویزا یک سر و گردن از همه اونها بزرگتر. این تحلیل را شما تو این تفسیرهای عادی نمیبینید. فرمود اونا قانونشون اینه، حقشون اینه، اما البته به اینطور شفاف و سر راست گفته باشه، یه باید از المیزان هم در آورد، ولی اون چی که از نیش قلمشون میگذره همین. ولی همینه دیگه، اینا تشابهت قلوبهم. این قرآن کریم وقتی حرف کفار قبلی رو نقل میکند و حرف کفار اصل پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، میفهمد تشابهت قلوبهم، اینا دلهای آرزوشون یک نواخت فکر میکنن. تشابهت قلوبهم، اینا گفتن که میدونیم ما قانون ما اینه، ما حقی نداریم. ما لنا فی بناتی که من هم و انک لتعلم ما نوری، ما که نمیخوام تنها غریزه من تأمین بشه، ما میخوام زندگی مشترک داشته باشیم. زندگی مشترک یه مرد با مرد زن با زن. اون اشکال دومی بود که امام رازی کرد و همون را هم قرطبی میگوید. لذا اونها میگوید منظور از این بناتی همون زنهای امت است، برای اینکه امت فرزندان پیغمبرند و پیغمبر به منزله پدر اونهاست، چون که در اسلام همسران پیغمبر علیه و آله آلاف و تکر السلام به منزله مادران جامعه هم که فرمود النبی و اولا بالمؤمنین و انفسهم و ازواجه و امهاتهم. اگر همسران پیامبر به منزله مادران جامعه هم، خود پیامبر به منزله پدر جامعه است. قهرن جوانها به منزله پسر رسول خدا می شوند، دخترهای جامعه به منزله دختران اون حضرت علیه و علیه آله آلاف و تحید و سلام شدن. حالا اون اشکال دومی بود که هم در تفسیر فخررازی هست هم در تفسیر جامع. نقد سید در استاد این است که دختران او که مثلا دوتا بودن شما از تورات ثابت میکنید، تورات ممکنه تورات محرف باشد، دختران او ممکن بیش از این باشد، نوه‌های او، بستگان او، یعنی بالاخره چند نفر از همین ها ازدواج کنید تا این راه بیفته، بالاخره تا مردها با زنها ازدواج بکنند. اونا گفتند به این که قالو لقد علمت ما لنا فی بنات که من هم، قانون ما اینه، ما حق نداریم با دخترها ازدواج بکنیم. بله همون دیگه، و هم یحسبون ان هم یحسنون اسمان ها. جمله دوم این است که و انک لتعلم ما نوری، تو که میدونی قانون ما چیه و میدونی ما هم چی میخوایی و چی پیشنهادی میدی. این حرف شد. اونگاه وجود مبارک لوط سلام الله علیه فرمود لو انلی بکم قوتن او آوی الى رقن شدید، ای کاش من یه قدرتی، شما که هر حالتون نمیشه، ای کاش من یه مرکز مقتدری تکیه میکردم که شما را دفت میکردم از اینجا میروندم، یا به یک رقن شدیدی تکیه میکردم که خودم محفوظ بمونم. در چنین فضایی فرشته ها به حضرت لوط گفتن مطمئن باش که به تو دسترسی ندارم. این که فرشته ها گفتن به تو دسترسی ندارم و نفرمودن به ما دسترسی ندارن، چون اونها هرگز در معرض نبودن، چون میدونستن که کسی به اونها دسترسی نداره، لذا مضطرب هم نبودن. به حضرت لوط گفتن ما یه تصمیمی از طرف ذات اقدس اله به شما ابلاغ میکنم و اون تصمیم کوبیدن این شهر است و زیر رو کردن این شهر. شما با بستگان مؤمنتون باید از این شهر بیرون برید، یک، و هرگز اونها به شما دسترسی پیدا نمی کنن که نگذارن شما متواری بشید. این دو، اول صبح این شهر بیرون شده است. این سه، این که گفتن لن یسلو الک، برای که وجود مبارک لوط احساس خطر کرد و همون دفت تو منزل در و بست. اونا گفتن به این که پیشنهاد این است که شما هم از منزل بیرون بری و اونا مرگز به شما نمی رسن. ما طولی نمی کشد که این شهر رو زیر رو میکنیم، مأموریت ما اینه. خب چجور لن یسلو الیک، اینا که یهرعون الیه، چگونه حضرت ابلیس رها کردن؟ در بخشایی از سوره مبارکه قمر و مانندان آمده است که این فرشتگان الهی کاری کردن که این گروه مزاحم کور شدن. آیه 37 به بعد سوره مبارک قمر این است، 34 به بعد انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمتا من عندنا کذلک نجزی من شکر ولقد انذرهم بطشتنا فتمروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا اعينهم فذوقوا عذابي بنزور. اونا مراوده کردن، خواستن رأیش بذارن، دسترسی به مهمانای حضرت لوط پیدا کنن، بالاخره اونا رو گرفتار کنن، ولی ما چشمانا رو کور کردیم. لذا وجود مبارک لوط و مؤمنان لوط در کمال آرامش از در اتاق بیرون آمدن، از کوه برزن گذشتن، از این شهر فاصله گرفتن، ما این شهر رو بیرون کردیم. و تمسنا اعینهم فذوقوا عذابی بنذر ولقد صبحهم بکرتن عذاب مستقر فذوقوا عذابی بنذر ولقد یسرنا القرآن للذکر. این که در سوره مبارکه قمر آمده است، به این صورت در سوره مبارکه عنکبوت یا هجر نیامده. در سوره عنکبوت آیه 28 به بعد این است که ولوتن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من عهد من العالمین اینکم لتأتون الرجال بتقطعون السبیل، برهان اقامه کرد. ابو این کاری که شما دارید نسل قطع میشه، یعنی این قانون شما مساوی با انقراض نسل، شما دارید راه میبندید. یه وقت اونا نگفتن که برای ما زنم داریم این کارم میکنیم که و تأتون فی نادی کمل منکر فما کان جواب قومی الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین قال رب انصرنی علی القوم المفسدین ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكو اهل هذه القریه ان اهلها كانوا ظالمین قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم من فيها لنوجنه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم يعني ساءه مجيئهم وذاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما کانو فیه یفسقون. اونگاه آثار باستانیش هم فرمود بزرم جان دیم تو سوره مبارکه هجر هم بخشی شبیه سوره مبارکه یهود است که گذشت. آیه 64 به بعد سوره هجر این است و اتیناش بالحق و انا لصادقون فاسر به اهلک بقطع من اللیل. اسرا همون سیر در شب است، ولی معلوم بشه که اول شب نبود، پاس اخیر شب بود. می فرمود به غیط امن اللیل و تبع ادبار هم بلا یلتفت من کم اهدون بمدو حیط تعمرون و قدینا الیه دالک الامر. تا این که فرمود و جا اهل المدینه یستبشرون قال انها اولای ضیفی فلا تفزهون فاتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهک عن العالمین. اونا در جواب گفتن لوط ما قبلا نهی از منکر کردیم، گفتیم دست بز از این خرافات ارتجایی، اینو تمدنی است هم جنس بازی. گفتن ما قبلا نهی از منکر کردیم، گفتیم دیگه این حرفا رو نزن، این حرفا گذشت. نه اینکه اینا اشکار بودن دنبال مرکز فساد بودن. قالوا اولم ننهک عن العالمین قال هاولای بناتی ان کنتم فاعلین لعمرو که نام لفی سکرته هم یعمهون فاخذت همسیهت و مشیقین فجعلنا آلیها سافلها و امتننا علیهم هجارتا من سجیل این فی ذالک لآیات للمتوسمین و انها لب سبیل المقیم. متوسم یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس، یعنی سم شناس، یعنی آثار باستان شناس. سیما، سمه، موسوم یعنی علامت. فرمود اگر شما آثار باستانی میشناسید، این خاک‌ها رو که کند و کاو کنید میفهمید که چند قرن قبل در اینجا چه گروهی زندگی میکردن، از تمدنشون، عاداتشون، آدابشون، رسومشون پی ببرید. اگر متوسم باشید یعنی مجتهد در شناخت آثار باستانی، یه همچه آدمایی رو میگن متوسم، یعنی سیما شناس، وسم شناس، سم شناس، علامت شناس. به اون ما هم که علامت رو گذاشتیم. البته آثار خرابی برای هر کسی است که بالاخره خدای قاهر بساط اینا رو برچید. اونجا در اون بخش ها فرمود این فی ذلک لآیات للمؤمنین. این آیت یعنی علامت الهی. هر کسی مؤمن باشد وقتی قهر خدا رو ببیند ببیند. اما متوسم دیگری است. متوسم یعنی متخصص در فن آثار باستان شناسی. همون اینا اینجور بودن که به حضرت لوط گفتن این کار زشت است، دست بردار، این دیگه تاریخ مصرف این حرفا گذشته، این ارتجاع اولا ننهکن این آدم. این لذا در اینجا میگن ما ننافی بناته که من حق به تو هم میدانیم. وجود مبارکه لوط این که حرف زد، اونا گفتن لن یصلوا الیک، مطمئن باش شما میرید اینا به شما نمیرسن. فاسر به اهلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد، هیچ کسی پشت سرش نگاه نکنه و نمونه مگر عیال شما که بالاخره محکوم به حکم ایناست. انه الا امراتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح هو غريب. الحمد لله.